سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی مشران و جرگه افغانستان از تلاش های ایران برای گسترش فعالیت لشکر فاطمیون در افغانستان هشدار می دهد. باشندگان ولایت غزنی از تهدید ادامه نامنی ها در این ولایت هشدار دادند. سفارت روسیه در کابل در مورد نشست اخیر مسکو و موقف افغانستان اظهارات دارد. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. در یک حمله طالبان بر یک کاروان نظامی 4 سرباز کشته شدند. سرمنشی سازمان امنیت دست جمعی اظهار می‌دارد که وضعیت در افغانستان برای اعضای این سازمان یک منبع نگرانی است. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشت تمام افراد مسئول در قتل خبرنگار سعودی جمال خاشقجی باید به حسابدهی کشانده شوند. تفصیل خبرها. مقامات افغان میگویند که در یک حمله طالبان بر یک کاروان نظامی 4 سرباز کشته شدند. این حمله در ولایت بادغیس صورت گرفته است. یک عضو شورای ولایتی بادغیس محمد نصیر نظری امروز اظهار داشت حمله زمانی صورت گرفت که کاروان نظامی از قلعه نو مرکز این ولایت میگذشت. رئیس اجرایی افغانستان میگوید گروه طالبان تا هنوز هیچ اقدامی نکرده است که نشان بدهد این گروه با پایان جنگ 17 ساله افغانستان جدی است. عبدالله که در اجلاس سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا در شهر پاریس اشتراک کرد، در مصاحبه با یک آژانس خبری فرانسه روی تلاش‌های جاری برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان صحبت کرد. این در حالی است که زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در ادامه تلاش‌ها برای گفتگو با طالبان 3 روز پی در هم با نماینده‌های این گروه در قطر دیدار کرد و ابراز خوشبینی کرده که تا بهار پیشرو و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به یک توافق صلح برسند. ببخشید. سرمنشی سازمان امنیت دست جمعی اظهار می‌دارد که وضعیت در افغانستان برای اعضای این سازمان یک منبع نگرانی است. در صفحه اینترنتی این سازمان از قبل ولری سیمریکوف آمده که در ششمین اجلاس سالانه کشورهای مستقل مشترک المنافع در مسکو گفته است افغانستان با بی‌ثباتی داخلی و جریان متداوم قاچاق مخدر منبع بزرگ تشویش به این سازمان می باشد. و می‌افزاید افغانستان به گذرگاه برای بقایای جنگجویان گروه داعش از این کشور به ممالک شوروی سابق و در نهایت روسیه تبدیل شده است. سیمریکوف می گوید خطر واقعی منسجم شدن یک گروه قدرتمند تندروان در سرحدات افغانستان با تاجیکستان و ترکمنستان وجود دارد. یک مرد افغان که از اندونزیا با استرالیا اخراج شد به اتهام دست داشتن در قاچاق انسان به 9 سال حبس محکوم شد. احمد ضیا علیزاده بعد از محاکمه 61 روزه در یک محکمه محلی در غرب استرالیا به جرم کمک به انتقال غیر قانونی 13 نفر که در ماه فوریه با 3 قایق با استرالیا رفتن محکوم شد. قاضی محکمه در وقت اعلان جرم به او گفت نمیتواند درک کند که چگونه علیزاده از یک مسافر به قاچاقبر انسان تبدیل شده است. علیزاده در سال 2008 افغانستان را ترک کرد و شاید در ماه اکتبر آینده با ضمانت رها شود و به گمان اغلب به افغانستان برگردانده خواهد شد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در نتیجه انفجار بم در یک مخفیگاه افراطیان در وزیرستان جنوبی 2 تن کشته و 12 نفر زخمی شدند. این انفجار امروز پنجشنبه در منطقه انگورادا در نزدیکی سرحدات با افغانستان رخ داده است. مقامات امنیتی پاکستان میگویند که کشته شده ها افرادی هستند که با گروه طالبان و شبکه حقانی رابطه داشتند. تا حال معلوم نیست که چی سبب انفجار بم شده است. مقامات امنیتی که نخواستند نام هایشان افشا شود در این باره معلومات دادند. وزیرستان جنوبی از سالها به این سو یک پناهگاه شورشیان پاکستان و جنگجویان خارجی می باشد. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی اظهار داشت تمام افراد مسئول در قتل خبرنگار سعودی جمال خاشقجی باید به حسابدهی کشانده شوند. خاشقجی خبرنگار عربستان سعودی که در آمریکا اقامت داشت و به روزنامه واشنگتن پست می نوشت روز 2 اکتبر بعد از داخل شدن به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به قتل رسید. او از تنقید کنندگان خانواده سلطنتی عربستان سعودی به شمار می رفت. مقامات عربستان سعودی یک گروه مامورین امنیتی سرکش را مسئول این عمل خوانده و این خبرها را رد کردند که ولیعهد عربستان سعودی شاهزاده محمد بن سلمان در این قتل دست دارد. ریاض 21 نفر را در این ارتباط بازداشت کرده که 5 نفر آنها حکم مرگ گرفتند. ترکیه هم می‌خواهد که تمام افراد مسئول در این قتل به عدالت کشانده شوند، اما تا حال درباره دخالت شاهزاده محمد بن سلمان مستقیما چیزی نگفته است. موگرینی در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه ترکیه مولود چاوشوغلو امروز در انقره گفت کسانی که واقعا در این قتل وحشیانه مسئول هستند باید به جوابگویی کشانده شوند. و رئیس شورای اروپا دونالد تاسک اظهار می‌دارد بریتانیا و اتحادیه اروپا در مورد یک اعلامیه در رابطه با مناسبات آینده بریتانیا و اتحادیه اروپا به توافق رسیدند. این اعلامیه می تواند در اجلاس سران اتحادیه اروپا در 29 مارس به امضا برسد و دیپلمات‌ها سعی دارند یک توافقنامه را در مورد شرایط خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ترتیب نمایند. تاسک می گوید در مورد متن و نکات این اعلامیه در ملاقات بین صدراعظم بریتانیا تریزا می و رئیس کمیسیون اروپا ژان کلود جونکر روز گذشته تفاهم حاصل شده و به گفته آقای توسک جونکر درباره جزئیات این توافقنامه به او معلومات داده است. صدراعظم بریتانیا تریزا می قرار است تا 2 ساعت دیگر موضوع را در پارلمان بریتانیا با اعضای پارلمان این کشور در میان بگذارد. پایان اخبار.
ساعت 5:07 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی مشران و جرگه افغانستان از تلاش‌های ایران برای گسترش فعالیت لشکر فاطمیون در افغانستان هشدار داده است.
وی می گوید اگر طالبان راه صلح را در پیش گیرند و با حکومت افغانستان بپیوندند، ایران سعی خواهد کرد با جا به جایی لشکر فاطمیون گروه مطابق خواست خود در این کشور را داشته باشد.
در این حال باشندگان ولایت غزنی از تهدید ادامه ناامنی ها در این ولایت هشدار دادند.
جلو سقوط پای در پای ولسوالی ها باید گرفته شود و مردم غزنی از عملیات های شبانه به دور نگه داشته شوند.
سفارت روسیه در کابل در مورد نشست اخیر مسکو و موقف افغانستان اظهارات دارد.
ما احساس کردیم که کسی است در دخول حکومت شما که مزاحمت جور میکنه برای دایر کردن این مخفی.
برنامه هفتهواره آشیانه را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
اولادایم به خدا هر کدامشان میاد و به گفتم نیست که میگم بچه مینی کار کنین یا مکتب برین درس بخوانین به تو چی؟ من خودم میتونم یک اولاد خواهی داره کنم. پدرش یک آدم غال مقالی و اصاب خراب هسته.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل استم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز. کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی مشران و جرگه افغانستان گفته که گزارش هایی را دریافتن که نشان میدن ایران تلاش داره در مناطق هزارنشین افغانستان افراد مسلح لشکر فاطمیون جا به جا کنه. هاشم الکوزی رئیس کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی از نهادهای امنیتی خواست تا جلوی اقدام ایران بگیرن. در این حال شماری از کارشناسای افغان میگن که اگر حکومت افغانستان لشکر فاطمیون و گروه های دیگر را سرکوب نکند، در آینده این گروه ها به درد سر بزرگ بر افغانستان مبدل خواهد شدن. نسیم شفق جزئیات دارد.
کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی مشران و جرگه تلاش ایران برای جابجایی لشکر فاطمیون در برخی مناطق هزارنشین افغانستان را نگران کننده می داند. هاشم الکوزی رئیس این کمیسیون روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که ایران 2 هدف عمده در افغانستان دارد و این کار را برای به دست آوردن همین اهدافش انجام می دهد.
کچیری طالبان د سولې سره یوځای شي او د افغانستان د حکومت سره یوځای شي.
وای میگوید اگر طالبان راه صلح را در پیش گیرند و با حکومت افغانستان بپیوندند، ایران سعی خواهد کرد با جا به جای لشکر فاطمیون گروه مطابق خواست خود در این کشور را داشته باشد. مسئله دیگر بندهای آب است که ایران میخواهد با این کارش ساحات بندها را ناامن سازد. من فکر میکنم که در ناامنی مناطق هزارنشین ایران و لشکر فاطمیون نیز دست دارند. موضوع آب میان افغانستان و ایران مسئله است که مقامات ایران در این اواخر در رابطه به آن اظهارات داشتند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران چند پیش گفت که کشورش در مسئله آب به ویژه در مورد ساخت بندهای آب در برابر افغانستان خاموش نخواهد ماند. از سوی هم زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نیز با تازگی در مورد ناامنی ها در غرب این کشور ابراز نگرانی کرده است. آقای خلیلزاد گفته است فرضیه های وجود دارد طالبانی که با ایران رابطه دارند با انجام حملات می خواهند زمینه را برای جابجایی افراد وابسته به لشکر فاطمیون فراهم سازد. اما وی گفته که مردم در مناطق هزارنشین می دانند که به لشکر فاطمیون نیاز نبوده و نیروهای امنیتی افغان و حامیان بین المللی آنان توانایی تامین امنیت در این مناطق را دارند. لشکر فاطمیون از سوی سپاه پاسداران ایران ایجاد شده تا به طرفداری از بشارالاسد در سوریه بجنگد. بر اساس گزارش ها این گروه از مهاجرین افغان مقیم در ایران تشکیل شده است. اعضای لشکر فاطمیون معاش گزاف به دست می آورند، تابعیت ایران برایشان داده شده و برای اعضای خانواده هایشان در ایران زمینه آموزش فراهم شده است. تلاش کردیم تا نظر نهادهای امنیتی افغانستان را نیز در این باره داشته باشیم، اما موفق نشدیم. پیش از این برخی از مسئولان قبلی امنیت ملی گفته بودند که ایران در جنگ غزنی و اروزگان دست دارد. اجمل بلوچزاده رئیس پیشین تحلیل و تجزیه اطلاعات در ریاست امنیت ملی افغانستان جمعه گذشته به رادیو آزادی گفت که ایران به خاطر آغاز جنگ قومی در این دو ولایت سلاح و پول توزیع کرده است. این در حال است که طالبان چند روز پیش بالای ولسوالی های مالستان و جاغوری غزنی حمله کردند که در نتیجه درگیری ها ده ها تن کشته و زخمی و هزاران نفر دیگر مجبور به ترک مناطقشان گردیدند. در این حال هیگل سلیمان خیل از کارشناسان امنیتی افغان می گوید که اگر حکومت برای سرکوب ساختن لشکر فاطمیون و دیگر گروه های مسلح مخالف اقدام نکند، در آینده به دردسر دیگری مبدل خواهند شد.
دولت افغانستان نادیده نگیره تا که اینا خوب منسجم میشه. اینا در نطفه باید دولت افغانستان از راه هوایی و زمینی با کمک ناتو و امریکا اینا را باید در نطفه خاموش بسازه، از بین ببره، خونسایش بسازه تا که اینا منسجم نشوه، تا که اینا جای پای خود پیدا نکنه. دیگر راه به افغانستان نیست.
وی می گوید که اگر لشکر فاطمیون در افغانستان جا به جا گردد، در کنار مشکلات امنیتی پروژه های مهم اقتصادی و بندهای تولید برق نیز با خطر روبرو می شود. شماری از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه نیز از حکومت می خواهد که در مورد گزارش ها در این باره بی تفاوت نباشد و نگذارد که لشکر فاطمیون به مثابه یک چالش دیگر در افغانستان عرض اندام کند.
از اهداف عمده ایران در افغانستان و تلاش گسترش فعالیت لشکر فاطمیون در افغانستان در حال صحبت میشه که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا بر امور صلح افغانستان اخیراً از فرضیه های سخن گفت که گویا ایران بر اهداف خودش حضور لشکر فاطمیون در بعض مناطق افغانستان امکان پذیر ساخته و گسترش میده. با مسائل امنیتی میمانیم و به غزنی میریم. شماره از بزرگان قومی و فعالان مدنی در ولایت غزنی گفتند که این ولایت یک بار دیگه با تهدیدات امنیتی مواجه است. شماره از بزرگای قومی و فعالین مدنی غزنی امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که در 14 ولسوالی ولایت غزنی هر روز بیش از البته در هر ولسوالی هر روز بیش از 10 باشندش کشته میشن. اما وزارت دفاع ملی افغانستان گفته که نیروهای کافی و خاص به غزنی اعزام شدن و عملیات های نظامی هم گسترش یافته. جاوید حسن زاده جزئیات داره.
شماری از بزرگان، جوانان و فعالان مدنی ولایت غزنی نگرانیشان را در خصوص وضعیت نامناسب امنیتی در غزنی ابراز کرده و خواهان توجه حکومت در این زمینه شدند. آنان به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل تجمع کرده و گفتند که 14 ولسوالی غزنی با تهدیدات جدی امنیتی روبرو می باشد. فاروق حقیقی معاون کمیته رسانه های جامعه مدنی و مردم ولایت غزنی در مورد خواست و مشکلات باشندگان غزنی گفت: جلوی سقوط پای در پای ولسوالی ها باید گرفته شود و مردم غزنی از عملیات های شبانه به دور نگه داشته شوند. شهرها برای حکومت و مردم مسدود است و باز شود و در رهبری ولایت غزنی افراد شایسته تعیین گردد. دکتر طاهر شرکت کننده دیگر نشست به رسانه ها گفت که 14 ولسوالی غزنی که بیش از 1 میلیون نفوذ دارد با تهدیدات جدی امنیتی روبرو می باشد. وی می گوید از جمله 18 ولسوالی غزنی در 14 ولسوالی که آنجا 1.2 میلیون نفر زندگی دارند یا شدیداً ناامن است و یا هم سقوط شده است. در این 14 ولسوالی در هر روز به طور اوسط بین 12 تا 15 تن کشته می شوند. آنان هشدار می‌دهند که هرگاه امنیت ولایت غزنی تامین نشود، دیگر ولایت همجوار با غزنی نیز ناامن خواهند شد. در برخی از ولسوالی‌های غزنی بر علاوه ناامنی‌ها، اخیراً حملات از سوی طالبان بالای ولسوالی‌های مالستان و جغوری نیز صورت گرفته است که در کنار وارد شدن تلفات، شماری از باشندگان غزنی مجبور به ترک مناطقشان نیز شدند. پیش از این در ماه اسد سال جاری، طالبان مسلح بالای شهر غزنی حمله گسترده را انجام دادند که 6 روز ادامه یافت. اما رئیس جمهور غنی پس از آن حمله در جریان سفرش به غزنی از بهتر شدن وضعیت امنیتی غزنی اطمینان داد. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که آنها به وضعیت امنیتی غزنی توجه زیاد کردند و عملیات‌های نظامی را گسترش می‌دهند.
غزنی که عملیات
وای میگوید عملیات در غزنی آغاز شده است. در آنجا به اندازه کافی قوت‌های دفاعی و امنیتی موجود است. ما می‌خواهیم این عملیات را گسترش بدهیم. در کنار عملیات‌های زمینی و هوایی، وظایف کماندویی نیز شامل می‌باشد و برای نظارت از وضعیت غزنی از سوی رهبری توجه خاص صورت می‌گیرد. این عملیات تا زمانی ادامه می‌یابد که مشکلات موجود در غزنی حل گردد. بزرگان و فعالان مدنی ولایت غزنی میگویند که هرگاه با مشکلاتشان از سوی حکومت رسیدگی نشود، دست به مظاهره خواهند زد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رئیس اجرایی افغانستان نسبت به نتایج تلاش‌های صلح در کشور نظر محتاطانه ابراز داشته. آقای عبدالله عبدالله که بعد از دیدار 3 روزه از فرانسه امروز راهی کابل شد، با آژانس خبررسانی فرانسه گفته که توقع داره که درباره دور اخیر گفتگوهای صلح بین زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و طالبان در قطر به او معلومات کامل داده شوه. آقای عبدالله روی تدبیر انتخابات در زمان معینش تاکید کرد. سلطان محمد سرور جزئیات داره.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید با وجود تلاش‌های جدید آمریکا برای پیشبرده پروسه صلح، هنوز شواهد دیده نمی‌شود که جدیت طالبان را در زمینه نشان دهد. آژانس خبررسانی فرانسه میگوید که عبدالله عبدالله در گفتگوی خود با این رسانه با یک لحن بیشتر محتاطانه نسبت به رئیس جمهور غنی و متحدان غربی وی درباره صلح سخن گفته است. رئیس جمهور غنی اوایل ماه جاری گفت سوال این نیست که صلح با طالبان می شود یا نه، بلکه این است که چه زمانی خواهد شد. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا نیز ابراز امیدواری کرد که تا ماه اپریل به یک توافق صلح با شورشیان طالب دست یافته شود. عبدالله عبدالله در گفتگوی خود با آژانس خبررسانی فرانسه در پاریس گفته است که در این اواخر جامعه جهانی به خصوص آمریکا تلاش‌های جدیدی را به سوی صلح در افغانستان برا انداختند. او گفته است که ما پیش از وقت قضاوت نمی‌کنیم، ولی می توانیم بگویم که تجربه ما تا کنون نشان می‌دهد که طالبان کدام نیت برای مذاکرات جدی صلح نشان ندادند. این اظهارات از سوی رئیس اجرایی حکومت افغانستان در حال ابراز می‌شود که در انفجار اخیر در کابل که یک گردهمایی روحانیون به مناسبت میلاد پیامبر اسلام را هدف قرار داد، 55 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. عبدالله عبدالله که تجربه جنگ در برابر قشون شوروی و مقاومت در برابر طالبان را دارد، گفت که چنین حمله را درک و تصور نمی‌تواند. نیروهای امنیتی افغانستان هم با تلفات بی سابقه خود به جنگ در برابر شورشان ادامه می دهند. عبدالله عبدالله که پس از بازدید 3 روزه از فرانسه امروز راهی کابل شد، گفته است که توقع دارد درباره دور اخیر مذاکرات میان خلیلزاد و نمایندگان طالبان در قطر به وی معلومات کامل داده شود. او گفته است نتایج این مذاکرات هر گونه که باشد و علی رغم شدت جنگ و تقاضای برخی برای تأخیر انتخابات ریاست جمهوری، این انتخابات باید در میعاد آن در ماه اپریل دایر شود. عبدالله عبدالله گفته است که نظر او این است که انتخابات در میعاد آن برگزار شود، چون انتخابات یک بخش از نظام است و مشروعیت نظام به انتخابات وابستگی دارد. او گفته است که در عین وقت باید تلاش‌ها برای صلح با تمام قوت دنبال شود.
شنیدین که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در رابطه با نتایج تلاش‌های صلح در کشور محتاطانه ابراز نظر کرده. شنونده عزیز، در حالی که تلاش‌های ملی و بین‌المللی برای ایجاد صلح در افغانستان ادامه داره، مقامات سفارت روسیه در افغانستان با اشاره به عدم شرکت نماینده حکومت افغانستان در نشست قبلی مسکو میگن که حکومت افغانستان بر شرکت در نشست مسکو استقلالیت نداشت. البرت خوریف معاون سفیر روسیه در کابل این مطلب امروز در نشستی که به هدف ارزیابی نشست مسکو از سوی مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان در کابل برگزار شده بود ابراز داشت. در این حال شورای عالی صلح افغانستان گفته که در نشست مسکو روسیه بیشتر به طالبا موقع داد و متوجه طالبا بود، نه نماینده های شورای عالی صلح. جاوید حسن‌زاده جزئیات داره.
پس از گذشت چند هفته از برگزاری نشست مسکو در خصوص صلح افغانستان و عدم شرکت نماینده حکومت در این نشست، حالا معاون سفیر روسیه در کابل میگوید حکومت افغانستان برای شرکت در این نشست استقلالیت نداشته است. البرت خوریف معاون سفیر روسیه روز پنجشنبه در نشستی که به منظور ارزیابی نشست مسکو اسای مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان در کابل برگزار شده بود، در مورد بیشتر گفت.
اینکاس از آمریکا آمده که ما شرکت نمی‌کنیم. پس از اینکاس آمریکا، دولت افغانستان، ما احساس کردیم که کسی است در داخل حکومت شما که مزاحمت جور میکنه برای دایر کردن این مخفیل. ما احساس کردیم که دولت افغانستان 100% مستقل نبوده در این موقف خود.
معاون سفیر روسیه در خصوص انتقادها از حمایت روسیه از طالبان مصالح گفت که روسیه با طالبان تماس دارد تا زمینه گفتگوهای بین الافغانی را فراهم سازد، اما این به معنای تسلط داشتن و حمایت از طالبان نیست. روسیه نشست در مورد صلح افغانستان را حدود 2 هفته قبل با شرکت نمایندگان 12 کشور و نمایندگان گروه طالبان در مسکو برگزار کرد. قرار گزارش‌ها در این نشست نماینده آمریکا به حیث ناظر شرکت داشت، اما حکومت افغانستان نماینده‌اش را به این نشست نفرستاد. اما یک هیئت 6 نفری از شورای عالی صلح در این نشست شرکت کرده و در آنجا با نمایندگان طالبان نیز بحث و گفتگو کردند. خواستیم در مورد اظهارات معاون سفیر روسیه در کابل نظر حکومت افغانستان را نیز داشته باشیم، اما با وجود تماس‌های مکرر موفق نشدیم. در نشستی که اسای مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان بعد از ارزیابی نشست مسکو در کابل برگزار شده بود، بر علاوه معاون سفیر روسیه، معاون شورای عالی صلح افغانستان و شماری از تحلیلگران دیگر نیز شرکت داشتند. عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح در این نشست از تلاش‌های روسیه بعد از رسیدن افغانستان با صلح قدردانی کرد، اما در عین حال گفت که در نشست مسکو بهره برداری درست از عهدهای دو جانب صورت نگرفته و برای طالبان بیشتر زمینه کمپاین مساعد گردیده بود. آقای سلیم گفت که آنها برای نشست دوم نیز دعوت شدند.
اگر همچون جلسه دوباره دایر شود، من فکر میکنم اشتراک کردن شورای عالی صلح با دو مناسب نیست، به خاطر از اینکه استیج زیاد داده شد برای طالبا و فرصت زیاد برای زیاد داده شد برای کمپینشان.
اما در این حال وی تاکید کرد که هرگاه روسیه برای فراهم ساختن گفتگوهای بین الافغانی گامهای عملی بردارد و همانند نشست قبلی برگزار نشود، آنان دعوت روسیه را برای شرکت در نشست دوم نیز خواهند پذیرفت. اما معاون سفیر روسیه میگوید هرگاه هیئت شورای عالی صلح تقاضا میکردند که برایشان زمینه گفتگو و رسانه ها مساعد شود، این کار را انجام میدادند. در این نشست خلیل رومان تحلیلگر افغان گفت هرچند کشورهای منطقه نگرانی خود را در خصوص افغانستان دارند، اما تاکید کرد که مشکل با کنار آمدن با یک تنظیم حل نشده و نیاز است تا مشکلات و نگرانی ها از طریق مناسبات میان دولت ها برطرف گردد.
در حالی که مقامات شورای عالی صلح گفتند توجه روس‌ها در نشست مسکو بیشتر به طالبا بود نه به اعضای شورای عالی صلح، شماری از اعضای جامعه مدنی افغانستان گفتند که در نشست آینده ژنو توجه تمام جهان طرف وعده خلافی های حکومت افغانستان معطوف می کنند نه تلاش هایی که حکومت افغانستان کرده. جزئیات بیشتری موضوع تا لحظات بعد مشنوین.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
هیئت اشتراک کننده جامعه مدنی افغانستان در کنفرانس ژنو گفته که اونا تصویر واقعی وضعیت افغان‌ها را در کنفرانس آینده ژنو به جهانیا ارائه خواهد کردند. قرار است در این کنفرانس یک هیئت ده نفری از اعضای جامعه مدنی افغانستان هم شرکت داشته باشد. این هیئت به این باور است که حکومت افغانستان در خصوص تعهداتش با جامعه جهانی کوتاه آمده و این کوتاهی نباید یک بار دیگر تکرار شود. آرزو قیاسی جزئیات دارد.
نماینده های جامعه مدنی افغانستان کنفرانس ژنو را یک فرصت خوب برای برنامه های اصلاحی و انکشافی این کشور عنوان می کنند. هیئت ده نفری از اعضای جامعه مدنی افغانستان که به گفته خودشان طی یک پروسه شفاف برای اشتراک در این کنفرانس انتخاب شدند، روز پنجشنبه هدف سفرشان را با رسانه ها در میان گذاشتند. محمد نعیم ایوبزاده یک عضو این هیئت گفت که آنان تصویر واقعی این کشور را در کنفرانس ژنو به جهانیان ارائه خواهند کرد.
زمانی که هیئتی از جامعه مدنی که برای کنفرانس نمایندگی میکنن از مردم افغانستان، از جامعه مدنی افغانستان، از 34 ولایت افغانستان، اینا اونم خواسته های مردم، نیازمندی مردم و پیشنهادات مردم بتونن در روش صحبت کنن و این بتونه یک تصویر واقعی از وضعیت افغانستان باشه، نه اون چیزی که حکومت افغانستان برای جامعه جهانی ارائه میکنه.
کنفرانس ژنو که راجع به افغانستان به تاریخ 27 و 28 نوامبر در ژنوای سوئیس برگزار می شود، توسط سازمان ملل و دولت افغانستان اداره خواهد شد. هدف این کنفرانس نشان دادن همبستگی جامعه جهانی با مردم افغانستان در راستای تحقق صلح و رفاه خوانده شده است. در این نشست قرار است از حکومت افغانستان، رئیس جمهور، رئیس اجرایه و برخی مقامات بلند رتبه نیز اشتراک داشته باشند. نماینده های جامعه مدنی افغانستان میگویند که آنان در 34 ولایت این کشور با مردم و فعالان مدنی مشوره نمودند و به گفته آنان مردم از تعهدات حکومت در کنفرانس های بین المللی و عملکرد به آن راضی نیستند. اما اکنون پرسش اینجاست که میان حکومت و جامعه مدنی برای حضور مؤثرشان در کنفرانس پیشرو تا چی حد هماهنگی وجود دارد. روز محمد دلیلی، عضو جامعه مدنی و یکی از اعضای هیئت اشتراک کننده کنفرانس ژنو به رادیو آزادی در مورد گفت:
میان ما و حکومت چندین نشست انجام شده است، اما ما یعنی جامعه مدنی قضاوت بی‌طرفانه میکنیم. مثلا ما روی چیزی بررسی میکنیم که حکومت از آن یاد کند و اینجا چنین نباشد. به گونه مثال اینجا بیکاری و فقر است، فساد اداری وجود دارد که باید واضح ساخته شود.
با این همه بنیاد صلح و برابری افغانستان میگوید یافته های آنان نشان میدهد که در حال حاضر افغان ها بیشتر به حاکمیت قانون و کمک های اقتصادی نیازمندند که باید به گفته این بنیاد در کنفرانس ژنو روی آن بحث شود. فروزان رسولی، معاون این بنیاد، میگوید این مشکلات سبب وخیم شدن وضعیت عمومی گردیده که باید برای تغییر آن از سوی حکومت و جامعه جهانی تلاش صورت گیرد. حکومت افغانستان قبل از این برخی مشکلات را پذیرفته، اما از پیشرفت ها و دستاوردها نیز یادآوری کرده و گفته است که نامنی های جاری تلاش ها و فعالیت هایشان را در بخش های مختلف با چالش مواجه ساخته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک مرد آمریکایی از سوی باشنده های یک جزیره در هند کشته شده. قبیله که در این جزیره زندگی می کند در انزوا از جهانیا به سر می بره و به کسی اصلا اجازه نمی ده که با اونا تماس بگیره. رفتن به این جزیره ممنوس و گفته می شه که ماهیگیرها این مرد در رسیدنش به این جزیره کمک کردن. سلطان محمد سرور جزئیات دارم.
این مرد امریکایی در یکی از جزیره های هند که یک قبیله در آن در انزوا از بقیه جهان به سر میبرد کشته شده است. این قبیله در برابر هر گونه تماس خارجان مقاومت نشان داده، بالای کسانی که به آنها نزدیک شوند توسط تیر و کمان و نیزه حمله میکنند. این مرد امریکایی که به نام جان آلن چاو معرفی شده است، به گونه غیر قانونی به جزیره شمال سنتینال رفته بود. این جزیره که قبیله سنتینیلز در آن زندگی میکند، کسی اجازه ندارد از آن بازدید کند. پلیس 7 نفر ماهیگیر را که گمان می‌رود با این مرد 27 ساله آمریکایی در رسیدن به این جزیره کمک کردند، بازداشت کرده است. قبیله سنتینیلز از جمله آخرین چند قبیله در جهان است که با مدنیت عصر تماس ندارند. آنها در برابر هر گونه تماس با خارجان مقاومت و هر کسی را که به آنها نزدیک شود به وی حمله می‌کنند. اقارب و دوستان آقای چاو یک اعلامیه در اینستاگرام نشر کرده می‌گویند که آنها در سوگ فراق عزیزشانند که یک پسر، برادر و کاکای دوست داشتنی و بهترین دوست برای آنها بود. اعضای خانواده آقای چاو خواستار رهایی کسانی شدند که در رفتن به این جزیره با وی کمک کردند. نظر به مطالبی که آقای چاو در شبکه‌های اجتماعی نشر کرده است، دیده می‌شود که او در سال‌های اخیر چندین بار به جنوب هند برای اکتشاف و تبلیغ دینی رفته است.
با این گزارش رسیدیم به نیمه ساعت. همکارم سید سمی عباس با سرخط خبرها با شماست.
مقامات افغان میگویند که در یک حمله طالبان بر یک کاروان نظامی 4 سرباز کشته شدند. این حمله در ولایت بادغیس صورت گرفته است. سرمنشی سازمان امنیت دست جمعی اظهار می‌دارد که وضعیت در افغانستان برای اعضای این سازمان یک منبع نگرانی میباشد. رئیس جمهوری افغانستان میگوید گروه طالبان تا هنوز هیچ اقدامی نکردند که نشان بدهد این گروه با پایان جنگ عبدالصالح افغانستان جدی است. در نتیجه انفجار بم در یک مخفیگاه افراطیان در وزیرستان جنوبی 2 تن کشته و 12 تن زخمی شدند. این انفجار امروز پنجشنبه در منطقه انگوراده در نزدیکی سرحدات با افغانستان رخ داده است. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی اظهار داشت تمام افراد مسئول در قتل خبرنگار سعودی جمال خاشقچی باید به حسابدهی کشانده شوند. رئیس شورای اروپا دونالد تاسک اظهار می‌دارد بریتانیا و اتحادیه اروپا در مورد یک اعلامیه در رابطه با مناسبات آینده بریتانیا و اتحادیه اروپا به توافق رسیدند. و پلیس چین یک راننده را بازداشت کرده است که موتر خود را در پیشروی یک مکتب ابتدایی به سمت یک گروه اطفال رانده و حداقل 5 نفر را کشته و 18 نفر دیگر را زخمی ساخته است.
کار ساخت 10 کیلومتر خط آهن در بندر تجارتی آقینه آغاز شده. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حالا همکارم آرزو قیاسی با چند خبر ورزشی با شماست.
تیم ملی 20 سال فوتسال افغانستان دیروز عازم تاجکستان شد. شفیع شاداب مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که تیم ملی 20 سال فوتسال این کشور جهت اشتراک در مسابقات دوستانه با تیم ملی 20 سال فوتسال تاجکستان که به تاریخ 26 نوامبر در شهر خجند تاجکستان برگزار می شود عازم این کشور شدند. وی گفت که قرار است طی چند روز آینده تمرینات فشرده را به خاطر آماده سازی هر چه بیشتر بازی کنند و هدف اشتراک در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا که به تاریخ اول دسامبر در کشور ازبکستان آغاز می شود انجام دهند. تیم ملی 20 سال فوتسال کشور در اولین دیدارش در بازی های مقدماتی جام ملت های 20 سال فوتسال آسیا به تاریخ 2 دسامبر مقابل ترکمنستان و به تاریخ 3 دسامبر مقابل ایران بازی خواهند کرد. فدراسیون فوتبال افغانستان می گوید که ملی پوشان این کشور از مدت یک ماه به این سو تمرینات گسترده را در شهر کابل انجام دادند و از آمادگی های خوبی برای مسابقات پیشرو برخوردارند. شهزاد محمدی بازیکن تیم کرکت افغانستان در مسابقات ده آوره ریکارد جهانی ساخت. در این مسابقات که شب گذشته در امارات متحده عربی برگزار شد، شهزاد محمدی در آن در 16 توپ دوش موفق را انجام داد و تیم سیند که در مقابلش قرار داشت را با تفاوت زیاد شکست داد. شهزاد محمدی برای تیم راجپوت بازی میکند. این بازیکن افغان در این مسابقات در 12 توپ 50 دوش را انجام داد و با ریکارد جهانی مساوی ساخت. قبل از وی یوراج سنگ هندی در 12 توپ 50 دوش انجام داده بود. مسابقات جام جهانی ژیمناستیک برای کسب سهمیه المپیک در جرمنی جهانی آغاز شد. بر اساس گزارش یکی از سایت‌های خبری ورزشی، اولین مرحله مسابقات کسب سهمیه المپیک 2020 توکیو از امروز با حضور نمایندگان کشورهای عضو در شهر کوتوبوس جرمنی آغاز گردید. گفته می‌شود که دور مقدماتی رقابت‌ها از وسیله زمینی شروع خواهد شد. مسابقات ژیمناستیک کسب سهمیه المپیک توکیو در 8 مرحله بین سال‌های 2018 تا 2020 برگزار می‌شود که برترین بازیکن مجوز حضور در المپیک را کسب خواهد کرد.
باز هم خوش آمدین شنونده عزیز. چنانچه لحظات پیش شنیدین، کار ساخت 10 کیلومتر خط آهن در بندر تجارتی آقینه با هزینه 27 میلیون دلار آغاز شده. جزئیات این گزارش هم مشنوین و هم فراموش نکنین که تا لحظات بعد و دنبال این گزارش برنامه های افتوار حقوق اطفال و آشیانه را آماده نشر داریم، با ما باشین. ولی قبل از او همکارم از ولایت فاریاب، اکرام احمدی از ولایت فاریاب، جزئیات گزارش کار ساخت خط آهن به شما داره.
کار ساخت فاز دوم خط آهن از بندر تجارتی آقینه به جهت ولسوالی انتخی فاریاب و یک باب مسجد با کمک مالی ترکمنستان با اشتراک مقامات ارشد آن کشور و مقامات افغانی آغاز گردید. یما شمس رئیس عمومی خط آهن افغانستان که در این مراسم سخن میزد گفت کار ساخت 10 کیلومتر خط آهن با وجوه مالی افغانستان توسط کشور ترکمنستان در ظرف 6 ماه آینده تکمیل میگردد. آقای شمس ساخت خط آهن را جزی از راه لاجورد دانسته و انتقالات ریلی را در بندر آقینه سبب گسترش تجارتی دو کشور خواند.
دو پروژه‌ای که افتتاح شده، پروژه مهمی است برای خود خاصتا شهر آقینه، برای مردم آقینه، برای ولسوالی اندخوی و ولایت فاریاب و خاصتا یک بندر تجارتی که جزء راه لاجورد است. اتصال و انکشاف انتقالات ریلی سبب گسترش روابط اقتصادی و تجارتی از دو کشور خواهد شد.
بندر تجارتی آقینه که در چند کیلومتری ولسوالی اندخوی در سرحد ترکمنستان واقع بوده و اموال تجارتی از کشورهای آسیای میانه، اروپا، امارات متحده عربی، ایران و چین از طریق این بندر وارد افغانستان می شود. خط آهن در این بندر در ماه نوامبر سال 2016 با اشتراک رؤسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان افتتاح گردیده بود. در همین حال سلطان محمد سنجر ولسوال اندخوی می گوید امتداد خط آهن و اعمار یک محراب مسجد توسط کشور ترکمنستان در بندر آقینه گسترش تجارتی و دوستی دو مملکت گام مهم می باشد.
کشور دوست ترکمنستان همیشه سعی کردن که در دسترخوان افغانان نان و در جامعهشان رشد و انکشاف باید رو نما شود. به همین مناسبت ما از همسایگی و همجواری به درجه برادری و اخوت این مناسبات ما ارتقا کرده است.
در همین حال قاسم قلی بابایف معاون پارلمانی کشور ترکمنستان میگوید احداث همچو پروژه ها در افغانستان دست دوستی رئیس جمهور ترکمنستان به مردم افغانستان میباشد. به عنوان یک کشور بی‌طرف، ترکمنستان تنها در کشورهای هم‌مرز نی بلکه در تمام سطح دنیا صلح را می‌خواهد. به خاطر امنیت و رشد اقتصادی کارهای مهم انجام داده و در حال انجام است. بر علاوه از این، امروز ترکمنستان در خاک خودش و در کشورهای همسایه به خاطر ایجاد پروژه‌های بزرگ اقتصادی سخن می‌زند.